هرگز پای پر آبله و وادی پیمای من است. خسته نشید، مقاومت کنید، استمرار بدید به صراط حق. ولیکن تفسیر دیگری هم گفته شده که هم دیگر را هم دعوت به صبر کنید، اینقدر بیتابی نکنید. انسان بشر گاهی ممکنه یک دوستی شل بشه، بی صبر بشه، بی طاقت بشه و تواصو به صبر، اون دوست دیگرش باید به دادش برسه و او رو دعوت به صبر کنه. خب یا ایها الذین آمنوا، یعنی صبر با ایمان گره خورده. میخوای ایمانت بمانه، باید صبوری پیشه کنی، زود از کوره بیرون نری، بیتابی نکنی. ولی اگر بی صبری و بی طاقتی کردی، دینت آسیب میبینه. یه روایت جالبی است در باب صبر، هر محدثی که عنوان صبر رو مطرح کرده این روایت رو آورده. روایت اینه، اصول کافی باب صبر حدیث 2، امام صادق فرمود: الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر از ایمان همانند سر در بدن. سر فرماندهی کل قوای بدن رو در دست داره، چون مغز اونجاست. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، هر برود بدن یک کالبد بیروحی بیشتر نیست. کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اگر استقامت در مسیر حق برود ایمان هم میرود. اون وقت در قرآن ما 5 گروه آیه داریم برای استمرار مسیر حق، ادامه داشتن در صراط مستقیم حق. گروه اول آیاتی است که با واژه صبر آمده، حدود 105 آیه. محتوای صبر با واژه های مختلف. جالب است که از این 105 آیه حدود 20 آیه خطاب به پیغمبر وصبر و ما صبرک الا بالله، نحل 117، وصبر و ما صبرک الا بالله، پیغمبر ما صبوری پیشه کن برای خدا. 6 آیه وس به روح است، یکی همین آیه. معناش چیه؟ معناش اینه که اونایی که در جایگاه رهبری جامعه هستند، مسئولند، با اختلاف مراتبی که دارند، باید چند برابر مردم صبر داشته باشند. اگر قرار باشه اول اونها بیتابی کنن، اگر ملک زباغ رعیت خورد سیوی برآورند، غلامان درخت از بیخ، مسئولان باید صبوری داشته باشند. این یک گروه آیه. گروه آیه دوم حدود 10 آیه است با واژه استقامت: فاستقم کما امرت و من تاب معک. این کافی نیست که تنها شما خسته نشی، علاوه بر این که شما خسته نمیشی، پیروانتون هم باید استقامت داشته باشه. گروه سوم واژه ثبات، که واژه ثبات هم حدود 10 باری در قرآن آمده، سوره انفال آیه 45: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. وقتی با دشمن طرف میشید مقاومت کنید، مثل کوه از میدان بیرون نرید و پاسخشو بدید. گروه چهارم آیات آیاتی است که میگه اونقدر عنصر ایمان رو در جانتون تقویت کنید که حتی تردید هم پیدا نکنید. سوره حجرات آیه 15: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین ایمان به خدا میارن، به رسول میارن، این پایه های ایمانیشون رو محکم میکنند و به دنبالش و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این تکلیف برای جوانها به خصوص که بر تقویت پایه های ایمانیشون بکوشند که تا اندک شبهه‌ای آمد نلرزند و نلغزند. نلرزند یعنی تردید نکنند، نلغزند یعنی از مسیر ایمان بیرون نرن. این چهار گروه آیه. پنجمین گروه آیات نقطه مقابل استقامت دو چیز در قرآن، نقطه مقابل استقامت آمده. یکی واژه جزع هست، بیتابی کردن، این بی صبری رو مدام به رخ کشاندن. دو بار در قرآن این واژه آمده، یکی سوره معارج 19 تا 21: ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا. انسان ناساخته و تربیت نشده حریص، وقتی یه مشکلی پیش آمد جزع و بیتابی میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، اگرم خیری به او رسید خیرش به مردم نمیرسه. واژه دیگری که نقطه مقابل استقامت فشل. فشل ضعف توأم با ترس هست. و لقد صدقكم الله وعده، در جنگ احد در مرحله اول پیروز شدید. از تحصونهم به اذنه، حتی اذا فشلتم، تا آنی که شما سست شدید، ضعیف شدید و از دشمن ترسیدید. و تنازعتم، اختلاف بینتون ایجاد شد. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، پیغمبر به شما گفته بود از تنگه عینین هر جا که ما رفتیم رهاش نکنید، شما این کار رو کردید و به خود آسیب دیدید. آنچه خدا وعده داده بود به شما انجام شد. مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری که با مردم آذربایجان شرقی داشتند بر موضوع استمرار انقلاب تأکید داشتند و گفتند، فرمودند که این یکی از اصول مکتب امام هست. فرمودند که امام بزرگوار بعد از پیروزی انقلاب تمام همت خودشون رو بر استمرار حرکت انقلاب معطوف داشتن و نمونه بارزش تدبیر امام در دفاع مقدس بود. یک جنگ بر ما تحمیل شد، بحران خواستند درست کنند، اما امام از همین بحران فرصت ساخت و این از ویژگی‌های اولیاء الهی است. فرمودند که امام از همین مسئله وسیله‌ای برای اقتدار ملی و اعتبار بین المللی به وجود آوردند. بعد مصادیق استمرار رو، برخی از مصادیقش رو بیان کردند. فرمودند یکی از مصادیقش این است که دانشمندان، پژوهشگران حوزه و دانشگاه بپردازند به حل مشکلات نظام که پرداختند. به این راحتی ها به ما واکسن نمیدادند. آفرین بر دانشمندان ما که واکسن ساختند و اعلام کردند دیگر ما نیازی به واکسن شما نداریم. دوم، مسئله حضور در میادین مؤثر انقلاب. هر جا که حضور برای انقلاب لازمه، تو این راهپیمایی ها، با اینکه راهپیمایی های این دفعه خودروی بود، اما خودجوش مردم آنچه در توان داشتن، شهر، روستا، از ابتکارات این باره صدا سیما نشان دادن راهپیمایی برخی از روستاها بود، همگی آمدن اعلام وفاداری 43 بار به نظام و انقلاب اسلامی کردن. این اسمش استمرار انقلاب، معناش این الحمدلله انقلاب همچنان زنده است. تو نماز جمعه بودم، یک آقایی گفت اصلا نماز جمعه بی تکبیر بی نمک. عرض میکنم که سومین مصداقی که بیانی کردن حضور همراه با بصیرت. ببینید دشمن کجا رو هدف قرار داده، شما نقطه مقابلش همونجا وایستید و مقاومت کنید، معلوم میشه بر اون نقطه دشمن حساسه. نقطه چهارمی که فرمودند، همگان رو دعوت کردند به دعا، به توسل، بهره‌مندی از برکات ماه رجب و باقی مانده ماه رجب. خوشا به حال اونها که بهرمند شدند از این ماه سر تا سر برکت، رجب العصب، ماه ریزش الطاف خداوند. ماه شعبان در پیش است، ماه رمضان در پیش است. آفرین بر اونهایی که خودشون را آماده می کنند از این فرصتهای الهی و ملکوتی بهره هرچه بیشتر را ببرند. پروردگارا دل و جانمون را عاشق شیدای خودت بگردان. توفیق استفاده هرچه بیشتر از این فرصتهای ملکوتی به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و نصلی و نسلم علی سید الاوصیا امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء اهل العالم اجمعین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین السجاد و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزكي الأسكري وعلى الإمام الخلف الحجة القائم المنتظر المهدي اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. مولا علی فرمود ایها الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع. برای خدا حریم نگه دارید، بدونید همه حرفهای شما رو میشنوه. الذي ان قلتم سمع و این از مرتم علم. اگر چیزی را هم نگویید، تصمیم هم بگیرید، تصمیمتون را حضرت حق جل شأنه می شنود. کلمه قصار 203 نهج البلاغه. خب در خطبه دوم ابتدا مناسبت ها رو باید بگویم. روز یک شنبه روز شهادت حضرت امام کاظم علیه الصلوات و السلام هست. امامی که یک عمر در مسیر انجام رسالت امامت خون جگر خورد. میگن 4 سال زندان، 7 سال زندان، زندانهای هارونی. میمردن، سقف روشون خراب میکردن، رو سقف باز دوباره ساختمان بنا میکردن، اینجور جنایت میکردن. ولی واقعیتش اینه، امام کاظم حبس ابد بود. من در این کنج قفس قوقای محشر می کنم، واژگون کاخ عدو با نعره الله اکبر می کنم. گرز پا و گردن مجروح من خون می چکد، یاد میخ و سینه زهرای اطهر میکنم. گرز پا و گردن مجروح من خون میچکد، یاد میخو سینه زهرای اطهر میکنم. ان شاء الله انتظار است وفاداران به جایگاه بلند امامت سنگ تمام در بزرگداشت این امام معصوم داشته باشند. روز سه‌شنبه روز عید بزرگ مبعث است، واقعا عید بزرگ، عیدی که با آن بشریت هویت پیدا کرد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، سوره آل عمران آیه 164. این عید بزرگ رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم. فداکاری دو خلبان ارزشمند ایثارگر کشورمون رو در تبریز می ستایم، تکریم می کنم، از این رو که می تونستن این دو خلبان جان خودشون رو نجات بدند. اما برای این که این هواپیما در منطقه مسکونی سقوط نکنه و عده زیادی از دنیا برند، به استقبال مرگ رفتند. من این شهادت رو به خانواده معظم این دو عزیز و نیز به خانواده بزرگ نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیرو هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تبریک و تهنیت و تسلیت دارم. مطلب دیگری که در ذیل دعوت به تقوا عرض می کنم، همچنان ویروس منحوس کرونا در کشور داره میچرخه. بیش از 200 فوتی، کم و زیادش تا 40، 240 کمتر بیشتر. این هشدار است. من این که مکرر میگویم، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را مصداق معروف میدانم، مصداق دعوت به تقوا میدانم. وقتی مقام معظم رهبری همگان رو دعوت میکنه به زدن واکسن، نشون داد که این واکسن زدن ها تأثیر گذار بوده. واکسن دوز اول، واکسن دوز دوم، واکسن دوز سوم. عزیزانی که نزدن هنوز دوز سوم، برن بزنند. اگر کارشناس میخواهید، اگر فتوای فقهی میخواهید، خوب مقام معظم رهبری وقتی دعوت میکنن مردم را، یعنی تمام جوانبش رو دیدن، دیگر جای تأمل نداره. عزیزان ما، شما مردم خوب، انشاءالله باز هم این دستورالعمل ها را رعایت کنید. انشاءالله در اسرع اوقات بیاییم از همین تریبون بگوییم که این ویروس منحوس از کشور رخت بربسته، ولی تا اون زمان به نظر میرسد که رعایت دستورالعمل های بهداشتی یک تکلیف است. چهار تحلیل کوتاه محضر شما خوبان عرض می کنم. تحلیل اول در رابطه با مسئله اوکراین. خطیب جمعه‌ای که برای این مردم سخن میگوید، نمیتواند در این عرصه تحلیل نداشته باشد. به حمد الله موضع نظام رو مسئولان محترم، رئیس جمهور محترم بیان فرمودند. آنچه اینجا مطرح است سه کلمه است، میخوام بگم آشنا هستید. تمام دغدغه‌ام این است که طولانی خطبه نخوانم. مطلب اول این است که سیاست کلان ما در مسائل مشابه این است که همه کشورهای درگیر رو دعوت میکنیم به مسئله گفتگو و دعوت به خیشتنداری. اون چی که دغدغه ماست نگرانی از کشته شدن بیگناهان هست. کاری هم به دینشون نداریم، کاری هم به مذهبشون نداریم. مبنای این سخن این است که ما رنج میبریم از کشته شدن بیگناهان، تو جنگم نقل و نبات پخش نمیشه. نکته دوم این است که در ارزیابی باید همه جانبه نگاه کنیم. در این حادثه مداخلات، اقدامات تحریک‌آمیز ناتو با محوریت آمریکا شرایط رو در منطقه پیچیده کرده و چه بسا پیچیده تر خواهد کرد. این فضولی هایی که آمریکا در کل دنیا داره و به ناحق خودش رو ابرقدرت میداند در حالی که ابرقدرت نیست. مسئله سوم هم در این عرصه این است که در صحنه سیاسی در این قصه کشورهای اروپایی مدام بر تبل جنگ میکوبند، مثل اینکه نانشون رو در این عرصه در جنگ میدانند و پیوسته مواد آتشزا در این آتش میریزن که آتش رو برافروخته تر کنن. اما موضع معقول نظام جمهوری اسلامی همان است که محضرتون گفتم. موضوع دیگری هم که گرچه سخت مطرح کردنش اما من به تکلیفم عمل میکنم، این قصه طرح صیانته. نمیتوانم مطرح کنم، من خطیب شما هستم هیچی نگم که درست نیست. بنده یک کلمه در رابطه با محتوای این طرح صحبتی ندارم و فعلا در این جایگاهی که هستم نه له نه علیه این طرح هیچ سخنی رو نمیگویم. اما چند تا مطلب دارم که به مصلحت کشور میدانم بگویم. مطلب اول این است که صدها طرح میاد مجلس، گاه در صحن علنی مطرح میشه، گاه در کمیسیون مطرح میشه. مجلس جای طرح و نظر هست، بالاخره بعد مدتی هم میاد شورای نگهبان. شورای نگهبان هم به شما اطمینان میده.